بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. در خدمت شما هستیم. برنامه چرا خدا با محوریت و رویکرد بحث و نقد مطالب و مباحث آتئیست ها تقدیم حضور شما عزیزان میشه. سومین جلسه است که در این زمینه و در این باب صحبت میشه و انشالله نکاتی که علمی ارزشمند و قابل تحلیل و بررسی و شنیدن هست تقدیم حضورتون میشه. انشالله که این بحث علمی در زمینه چرا خدا رو میپذیریم، دلایلش چیه و به ویژه آتئیست هایی که منکر بودن، نه تنها خدا رو نشناختن بلکه به انکار اون پرداختن، اونها با چه علل و با چه آسیب هایی مواجه شدن که به این روز دچار شدن و به هر حال این گونه بر این عقیده خودشون پافشاری کردن. خب انشاءالله در این برنامه میشه به این مباحث پرداخت، اون هم با بیان زیبا و زیبنده و توانای استاد عزیز و بزرگوارمون حضرت آیت الله علوی سرشکی که انشاءالله نکات رو بیان میکنند و ما هم در خلالش صحبت و سوالاتی که فکر میکنیم شما عزیزان براتون پیش میاد یا برای خودمون گاهی پیش میاد به نیابت از شما عزیزان مطرح میکنیم و در پاسخش مطالبی میشنویم که در این شنیدن سهیم میشیم در دانشی که در زمینه چرا خدا تقدیم حضورتون میشه. در خدمت سرور عزیز و بزرگوارمون هستیم. انشاءالله ورودی داشته باشند و بحث رو شروع بکنیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من اول سلام عرض میکنم به خدمت شما و همه بینندگان عزیز که لطف میکنن و این بحث ما رو مشاهده میکنن. در خدمتی
جناب استاد، به یعنی آتئیست ها، کسانی که منکر قبول خدا هستن، یه اشارات و بیانات خیلی خوبی داشتید که همه اینها هم یک دست نیستن. پاره ای از اینها خب ممکنه عداوت داشته باشن، از روی عرض شود تعصب و لجاجت ورود داشته باشن و تن به هیچ منطقی ندن، اما پاره ای از اینها، دسته ای از اینها افرادی هستن که گاهی خدا به معنای درست به اینها معرفی نشده. مثلا یه خدای مجسمی به اینها معرفی شده که خب عقل انسان هم باور نمی کنه. و یا مصداقهایی از خدا براشون معرفی شده که اون رو به هر انسان عاقلی بگی به عنوان خدا تمکین نمی کنه. گاهی ممکنه که بحث علیت را مثلا بیان وارد از نظر معرفت شناسی و فلسفی ببینن که مثلا در دیدگاه افلاطون هست که فرض کن که بین علت و معلول چون باید سنخیت باشه، چطور این همه متکثرات و از شبت که تعددهای مختلفی که میبینیم از علت واحده صادر میشه، که البته این پاسخی داره که شما در بحث صدور افعال از نفس واحده اشاره کردید. یه سری دلایل اینجوری اینها رو ممکنه کاری بکنه که نتونن با حقیقت شفاف و روشن دلایل خداشناسی روبرو بشن. حالا این بس یه مقدار دیگه نیاز داره که پیش بره و پیش ببریدش و ببینیم که بحث آتئیست ها در چه زوایای دیگری تو بحث خداشناسی مطرح میشه.
لطفا مدید و تشکر. من خدمتون عرض کنم که اگر من یه آدم عادی بودم با این بحثایی که در دانشگاه ها و حوزه ها مطرحه، شاید یه آتئیست می شدم. یعنی با این شرایط و بحثایی که مطرحه، چون نوعاً خدا رو غلط معرفی کردن. من در جلسه قبل عرض کردم، حالا خدا رو طوری معرفی کردن که عقل نمیتونه بگه اون خداست. نه. حالا چه بت پرستا که بتیا که خودشون میسازن میگن خداست، چه ادیان که میگن خدا یک کسیست تو عرش نشسته. خب اگر تو عرش نشسته خود عرش رو کی آفریده؟ یا خدا رو مثل یه آدم دارای ساختمان و بدن و سر و پیکر و که راسل میگه من منکر خدا شدم چون دیدم خدا رو کی آفریده؟ چرا؟ چون تو مسیحیت خدا مثل یه آدمه، تو عرش نشسته. خب اینم یکی بیافرینه. ببینید، و یا ارسطوییان اون تعریف تصوریشون که گفتیم اونها کردن غلط، در تعریف تصدیقی هم برهان علیتی رو که ارسطو معرفی میکنه که میخواد بگه هر علت و معلولی باید با هم همسنخ باشه. خب بعد میمونن خدا چجوری با اینقدر مخلوقات متعارض و متناقض و مختلف همسنخه؟ بعد میان یه عقل اولی درست میکنن، اونم بهش اشکال میشه که خب اونم اگر واقعا مرکبه چطوری از خدای بسیط سر تولید شده؟ اگر واقعا بسیطه چگونه میاد سه چهار تا چیز، نفس و فلک و عقل و دوم رو می آفرینه؟ یعنی و این ارسطویی ها که حرفاشون همونطوری که کان گفته و به حق گفته، یعنی استدلال ارسطو واجب الوجود رو نمیتونه اثبات کنه، خدا رو نمیتونه اثبات کنه و به تناقض می انجامه. همونطوری که افلاطونی هم میگن همه عالم یه وجوده، من و شما و خدا یه اگه یه وجودیم چطور من از علم شما با خبر نیستم؟ اگه من با وجود خدا یکی هم چطور از علم خدا با خبر نیستم؟ از تصمیمات هم دیگه یه چیزایی میگن که خب عقل هیچ آدمی نمیپذیره. من اصلا میخوام بگم یکی از علل آتئیستی تو دنیا الهاد استدلال بر خدا و معرفی خدا از طریق ارسطو و افلاطونه، چون اینا به تناقض می انجامه. بر اساس همین که ارسطو میگه باید بین هر علت معلول سنخیت باشه، خب آقای کانت میاد همینو بازش میکنه، میگه این نمیشه، به تناقض می انجامه و حقم با کانته. آقای ژان پل سارتر میاد میگه چیزی که ثابته که ما میخواییم بگیم خدا تقدیر ناپذیره، فاعل مختاری که اون معنا میکنه، میگه باز تناقضه، پس اصلا وجود خدا محاله، یعنی خدا نه واجب الوجوده بلکه ممتنع الوجوده. الان تو دانشگاه ما تاریخ فلسفه کاپیتالیستون رو درس میدن تو رشته فلسفه غرب، و کانت رو درس میدن میگن خدا قابل اثبات نیست، ژان پل سارتر رو درس میدن میگن وجود خدا محاله، چون در مفهومش تناقضه. نه تنها ژان پل سارتر، خیلی فیلسوفان دیگه ای که الان تو دانشگاه های ما 40 ساله داره درس میدن میگن تو مفهوم خدا تناقضه و تا به حال هیچ کم نومده جواب بده. باز خوبه این دانشجوها همه ملحد نمیشن، ولی بعضی ملحد هم میشن. 40 ساله داریم تو دانشگاهمون در بحث ژان پل سارتر یا امثال اون میگیم خدا خرافاته، خدا موهومه. چرا؟ چون مفهومش تناقضه، درون مفهومش تناقضه. و هیچ که من به هر کم گفتم، به مسئولین بالا گفتم، هیچ که اعتنا نمی کنه به این حرف که چه؟ این یه بحث که من در جلسه قبل پاسخشو گفتم، گفتم این بنابر قانون علیتیست که ارسطو معنا کرده، اما بنابر فاعل مختار من هم از کان جواب دادم خدا قابل اثباته، و هم این که تناقضه ژان پل سارتر که میگه تو مفهوم خدا تناقضه، نخه هیچ تناقضی نیست، تو جلسه قبل توضیح کافی دادم، و خدا قابل اثباته. البته اینو ما اینجا میگیم، من تو دانشگاه میگن این حرفای ما رو اصلا نقل نمی کنن. با اینکه گفتم آقا بگیرید اینو، اگه حرف من غلطه جواب بدید. به خود دانشگاهی یا آقایون دانشگاهی گفتم، مسئول تحول در علوم انسانی، گفتم اگه حرف من صحیح نیست جواب بدید کجاش غلطه. یک سال خوده ایست پیش اونه، دو ساله هیچ اصلا نگاه نکردن، صفحشو وا نکردن کتابو، ولی همچنان درس میدن که خدا وجودش محال خلاف است بنابر جان خلقساته. در هر حال، ولی من ثابت کردم هم تو جلسه قبل که نه، هیچ تناقضی در مفهوم خدا نیست و استدلال بر خدا هم هیچ مشکلی نداره. اما این جلسه میخواییم بریم رو بحث آتئیستا، که حالا آتئیستا آیا حرفشون پایه‌ای داره، قابل دفاع هست؟ اگر باز برگردیم به حرفای ارسطو درباره قانون علیت یا حرفای دیگرش، بله آتئیستا قابل دفاع هست تا اندازه‌ای. چرا؟ چون آتئیستا پیشفرضشون در شناخت اینه که تنها وسیله شناخت حواس پنجگانه ماست، تنها علم همین علم حسیست. ما هرچی رو که حس کنیم هست، هرچی رو حس نکنیم نیست. این از جهت شناخت. از جهت بحث وجودی، مادگران به قول جدید ماتریالیستن، میگن هرچی وجود مادی در خارج داره که ما ببینیم حس کنیم این هست. ما غیر از وجود مادی چیزی رو نمیدونیم. خب این بنابر نظریه ارسطو که خودش حسگرای افراطی بود و ماده گرا بود، حتی آقای فلاطوری خدا بیامرزدش، ایشون میگفت واجب الوجودی رو که ارسطو میگه همین ماده است، اصل همین طبیعت و ماده رو میخواسته بگه نه خدا. با اینکه باز همون اثبات واجب الوجودش هم به تناقض میانجامه طبق پیشفرض قانون علیت که گفتیم. بله اگر تفکرات ارسطویی باشه، جایی داره اونها میگن که همین ماده واجب الوجوده و این زمانن ازلی و ابدیست، این عالم خورشید ماه زمین آسمون انسان حیوان همه از ازل بودن تا ابد همین نظام بوده. وقتی که بگیم ازلیست، حالا دیگه اثبات این که سازنده میخواد خب میخواد مشکل میشه. این بر طبق دیدگاه قدیم و ارسطویی، یعنی آتئیستا میشه میتونن دفاع کنن از مکتبشون، ولی خب جواب دادن ازشون هم مشکل میشه. اما طبق علوم جدید و فلسفه جدید غرب، مخصوصا فلسفه کانت، نه به کلی پیش‌فرض‌های آتئیستا متلاشی میشه. چرا؟ چون بنابر دیدگاه ارسطویی محسوس خارجی هم محسوس مادی است و اونم ازلی و ابدی است. اما بر طبق دیدگاه کانت محسوس خارجی مادی نیست. پس از کشف اتم برای همه روشن شد، حتی مرحوم علامه طباطبایی در کتاب نهایت الحکمه در تعریف جسم که میرسه، بنابر تعریف ارسطو میگه جسم چیزیست که پر ماده است، ولی بعد میگه بنابر تحقیقات فیزیکدانای جدید، علمای تجربی، ثابت شده که جسم از ذرات ریز اتم تشکیل شده که فاصله بین اونها نسبت به جرمش خیلی زیاده. یعنی این جسمی که ما نگاه میکنیم 1 میلیاردمش جرم اتمه، 1 میلیاردمش هم کمتر جرم اتمه و اکثرش خلأه. واقع خارجی اینه، اما در احساس ما پر ماده نشون داده میشه. خب طبق این کشف اتم و طبق این دیدگاه کانت، که کانت میخواد بگه واقع خارجی ممکنه با حس ما مطابقت نکنه، دیدگاه کانت بر اساس نومن و فنومن همینه. فنومن همین تأثیرات حسی ماست. ایشون میگه که ممکنه نومن یه جور دیگه باشه، این نیست که همه جا و همیشه اون واقع خارجی با این احساس ما مطابقت کنه. البته اوشون چند قبل از کشف اتم یه چنین حرفی زد و این از عظمت عقل کانته که واقعا تنها پیشبینی کرده و کشف اتم. اما بعد کشف اتم حتی مرحوم علامه طباطبایی هم اینو قبول میکنه که اون محسوسی رو که ارسطو مادی میدونست، نه مادی نیست، ماده اتم 1 میلیاردم این جسمه، اکثر این خلأه. خب در اینجا اون واقع خارجی بهش میگن نومن، یعنی چیزی که ما به کمک عقل میتونیم به وجودش پی ببریم. آقای مصباح هم خدا نگهدارشون باشه همینو استدلال کردن بر این که ما از طریق قانون علیت، این که حواس ما رو اشیای خارجی تحریک میکنه، میدونیم که حتما یه چیزی در خارج هست. ولذا کانت هم بهش نومن میگه، یعنی معقول، یعنی ما از دای عقل میدونیم در خارج چیزی هست. اما این که این چیز خارجی همون نیست که به همون طور نیست که ما حس میکنیم، نه، ممکنه باشه، ممکنه از جهتی نباشه. همینطوری که ما در جسم و پر ماده میبینیم، در حالتی که پر ماده نیست، 1 میلیاردمش ماده است. یا اینکه همین آب وقتی یخ میزنه، ذرات یخ نور رو بر میگردونن، ما برف رو سفید میبینیم، فکر میکنیم یه رنگ سفیدی توشه، در حالتی که نه، همون ذرات آب است و مثل خود شیشه رو خودش بکنی سفید دیده میشه. رنگ سفیدی یه چیزی نیست که ورای جسم تو جسم وجود داشته باشه، نه، همینطوری که سیاهی ما ته چاه سیاه میبینیم، نه اینکه رنگ سیاهی ریختن ته چاه. در هر حال فیلسوفان جدید قبل بر اساس کشف کانت به این رسیدن که نه، مختلفه. در بعضی جهات حس با خارج مطابقت میکنه، مثلا این توپی که کرویه ما حس میکنیم واقعا هم در خارج کرویست، یعنی اشکال هندسی با واقع خارجی مطابقت میکنه. یا اینکه ما از طریق حواس پنجگانمون میبینیم که زمین ثابته، اما خورشید و ماه و ستارگان از مشرق حرکت میکنن مغرب و دور زمین شبانه روز میگرده. این در حالتی که طبق نظر فیثاغورس که قبل از ارسطو بوده و منظومه شمسی رو کشف کرده بود، میگه این صحیح نیست. واقعش اینه که زمین دور خودش میگرده، از مغرب به سوی مشرق حرکت میکنه، ما فکر میکنیم که داره خورشید از مشرق به مغرب میره، در حالی که زمین زیر پای ما داره میگرده، اما ما اینو حس نمیکنیم. خب در این حرکت مطابقت نمیکنه، حس ما خطاست، واقعیت نداره، اما اینکه بالاخره یه کرهی اونجاست که نور میده، این مطابق واقعه، یعنی این نیست که ما داریم خواب میبینیم یه چیزی داره نور میده یا خیال میکنیم، یعنی حس با واقع میتونه متفاوت باشه که حس رو ما بهش میگیم بله واقع رو بهش میگیم نومن، و احساس ما اون تأثیرات حسیمون بهش میگیم فنومن، اینا میتونه متفاوت باشه.
جناب استاد حالا میخواییم که از همین بحثی که کانت میگه و تفکیک میکنه بین نومن و فنومن، یک جوری به هر حال بحث، حالا شاید درست بگم علیت رو و بحث تناسبی که عرض شود که وجود داره و پاسخی که به آتیست ها میدیم به دست بیاد، درسته؟
بله.
بله
همین، منم اینو میخوام عرض کنم که طبق دیدگاه قدیم ارسطویی که این حس ما با واقع یکی بود، دیگه مشکلی برای اونها پیدا نمیشد، اما الان میگن آقا اتم خارجی جسم خارجی 1 میلیاردمش جرمه، بقیهش خلعه، ولی ما در احساسمون اینو متصل به هم میبینیم، این اتصال نمیتونه مادی باشه چون واقع اتصالی توش نیست، یعنی این که ما جسم رو متصل به هم میبینیم این نمیتونه مادی باشه، یعنی حس ما مادی نیست، وقتی حس ما مادی نیست تصور این جسم در ذهن ما هم باز متصل به همه، نمیتونه این رو اتمای مخ باشه، چون اتمای مخ یعنی مخ ما 1 میلیاردمش کمترش جرم اتمه. خب این که ما تو ذهنمون تصور از اجسام میکنیم و همه متصل به هم، نمیتونه این از اتم تشکیل شده باشه، بنابراین ما باید قائل به دو وجود در عالم باشیم، یک وجود اتمی و یک وجود حسی. علاوه بر این حرفی که کاملا مادیون را به تناقض می اندازه اینه که فاعل این احساس منی هستم که فاعل مختارم، اتم اختیاری از خودش نداره، اتم طبق جبر فیزیک عمل میکنه. شما اگر بی نهایت بارم 2 هیدروژن با 1 اکسیژن ترکیب کنید میشه آب، اما اینکه این دفعه هیدروژن میگه من نمیخوام بشم آب، میخوام بشم یه چیز دیگه، نه، اما من صاحب این حس فاعل مختارم، یه بار در یه شرایط مساوی یکی گفت یا خونمون، میگم چشم، یه بار دیگه همه اون شرایطم مناسبه، میگم نمیخوام بیام، فاعل مختار یعنی به اختیار خودش عمل میکنه نه به جبر فیزیک. الان مادیون موندن با حرف، با کشف آقای کانت و دیدگاه بعضی دیگران که روی فاعل مختار تکیه میکنن، ما تو عالم از جهت وجود 3 وجود داریم، یه وجود اتم که تنها طبق قوانین فیزیک عمل میکنه، جبر فیزیک، و یکی حس داریم که این یه چیز دیگه است، اثبات این که این حس احساس یه چیز مادی اتمی است نمیشه، بلکه قطعا یه چیز، یک وجود دیگه است. یه وجود سومی داریم، فاعل احساس، من انسان، فاعل مختار. من تابع قوانین فیزیک نیستم، یعنی مادی نیستم. خب یکی از پیشفرض‌های آتئیستا مادیش این بود که یه وجود تو عالم اونم ماده است. الان با نظر کانت و فیلسوفان جدید که قائل به فاعل مختارن، این نظریه وجودی اونها متلاشی شده و هم نظریه شناختی اونها. اون نظریه شناختش این بود که هرچی حس میکنیم وجود داره. خب اتم که قابل حس نیست. یعنی آتئیستای جدید اتمی که قابل حس نیست و باید بگن وجود نداره، در حالتی که میمونن، چون علم ثابت کرده اتم وجود داره. خب و همچنین بسیاری مسائل دیگه. اگه ما شناخت رو بخوایم منحصر به شناخت حسی بکنیم، همه پیشرفت‌های علوم جدید رو باید انکار کنیم. همین قوانین فیزیک، شیمی، اینا درباره اتمه. همین قوانین فیزیک و شیمی کلی گفتنش، اثبات کلیتش از راه حس اثبات نمیشه. ما از راه حس یه آبو تجزیه میکنیم یا دو تا آبو که میبینیم از یک مولکول اکسیژن و دو تا مولکول هیدروژن تشکیل شده. چطور یه قانون کلی تو شیمی و فیزیک صادر میکنیم که هر آبی در عالم وجود اینطوره؟ این به کمک عقله و عقل بحثه یه چیز دیگه، پله بالاتر از شناخت حسه. ما اگر بخوایم شناخت را به حس منحصر کنیم، باید همه علوم تجربی رو انکار کنیم. ما علوم عقلی هم باید همش رو انکار کنیم. اینکه عدالت خوبه، هر انسانی طبق قانون حقوق طبیعی میگن که یکم همان حقوق عقلی است که هر انسانی ذاتاً حق حیات داره، حق آزادی داره، همه در حق حیات و آزادی انسان ها با هم مساوی هست. این یه حکم عقل، در غرب بهش میگن حقوق طبیعی، در ما تو حوزه بهش میگیم حقوق عقلی، حقوق ذاتی. خب اینا پایه اخلاقه، اصول اخلاقه، پایه فلسفه حقوقه.
اگر ما که حالا اینا که پایه اخلاقه جنبه مادی نداره و
نداره
و روی اون مادیت
شناختش شناخت حسی نیست،
شناخت حسی نیست. من فکر کنم خیلی نکته ظریف، دقیق و قابل اعتنایی هست. یعنی اگر این بخش رو ما سرزده و تفریحی و تصنعی ازش بگذاریم، خیلی مباحث بعدی که جناب استاد برای ما بیان میکنن ناقص و ابتر میمونه. این که محدود کردن معرفت ما، درک ما و شناخت ما فقط در محسوسات باشه، ایرادهای خیلی متوالی و مکرر و زیادی داره که استاد تقریر فرمودن. و اگر این مسئله حل بشه، بخشی از بحث پذیرش خدا برای ما راحت تر مقبول و مورد پذیرش قرار میگیره و دلایل آتئیست ها با بحران و مشکل مواجه میشه. این بحث خیلی دقیقی که همه برحال معرفت و شناخت و درک ما رو بخوایم در محسوسات محصور بکنیم و یا کسی چنین استنباطی بکنه، همچنان که آتئیست ها دچار این مشکل شدن و برحال از خیلی دلایل دیگری که مثل دلایل عقلی خودشون رو محروم کردن، خب نتیجهش به هر حال انکار خدا هم منجر میشه. اما اگر ما این حصر رو بشکنیم و طبق دلایل خیلی متقن و خوبی که مطرح کردن، این که بدونیم که به هر حال اساس شناخت، گرچه خود محسوسات هم هست ولی به اونها محصور نمیشه و ما به هر حال شناخت عقلی داریم و از اون طریق هست که میتونیم درکی از معرفت و درکی حتی از واقع و از اشیاء داشته باشیم. این میتونه اساسی برای پایه خودشناسی و جوابی هم برای آتئیست ها باشه. خب حالا این تقریرهای خیلی کاملتر و بهتری این بحث ها میخواد که انشالله در جلسات بعد بتونیم خدمت حضرت آیت الله علوی باشیم و بحث چرا خدا رو به این شکل برای ما تقریر کنن و بهرمند بشیم. از همراهی شما عزیزان و بزرگواران با برنامه خودتون چرا خدا بسیار ممنون هستیم. انشالله که باز هم این همراهی شما سببی بشه برای دلگرمی ما و ادامه برنامه و بهانه‌ای بشه برای هرچه بیشتر استفاده کردن از محضر استاد عزیز و بزرگوارمون حضرت آیت الله علوی با همین بحثی که تقدیم حضورتون شد. تا برنامه دیگر شما عزیزان رو به خدای منان می‌سپاریم. خدا یار و نگهدار.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم